ساعت 20 در تهران خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. اولین روز مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین برگزار شد. دولت ایران برای هدفمند کردن یارانه ها بودجه مستقلی را به مجلس ارائه می کند. و رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد. سلام و شب بخیر به شمایی که شنونده این بخش خبری هستید در رادیو فردا. اولین روز مذاکرات کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه در وین برگزار شد. هیئت کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و کارشناسی 5+1 فردا سه‌شنبه هم به مذاکرات ادامه خواهند داد. مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه 5+1 انجام می‌شود و به گفته عباس راخچی از معاونان وزارت خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، کارشناسانی در زمینه تحریم، بانک مرکزی و انرژی اتمی در هیئت ایران شرکت می‌کنند. عباس راخچی همچنین گفته است که روز 14 روز چهارشنبه هم در وین مذاکراتی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندرعباس انجام خواهد شد. در مورد همین موضوع و در مورد کارشناسانی که هم درباره موضوع هسته‌ای و هم بانکی و تحریم مذاکره خواهند کرد بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
توافقی که در ساعات اولیه بامداد 24 نوامبر 3 آذر بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد، سندی 4 صفحه‌ای بود. سندی که در آن ایران و 6 قدرت جهانی قدم‌های خود در 6 ماه آینده را تعریف کرده و بر سر آن به توافق رسیدند. اما حال پس از آنکه وزرای خارجه 7 کشور بر سر این سند 4 صفحه‌ای توافق کردند، نوبت به کارشناسان رسیده تا جزئیات این اقدامات را بررسی کنند و نحوه عمل در حدود 6 ماه پیش رو را تعیین کنند. آنطور که عباس عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است، ریاست تیم ایرانی را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بر عهده خواهد داشت و کارشناسانی در حوزه‌های تحریم، انرژی اتمی و بانک مرکزی نیز در این مذاکرات او را همراهی خواهند کرد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون پیشتر درباره این مذاکرات به رادیو فردا گفته بود:
این مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا درآوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنین باید زمان دقیق برای اجرایی شدن این توافق مشخص شود و به عبارت دیگر باید بین طرفین هماهنگی دقیق و لازم انجام شود که چگونه برنامه اقدام مشترک را اجرایی خواهیم کرد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در جریان اقدامات به طور دقیق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمایی اقدام کند. در نتیجه یک روند طبیعی در ادامه مذاکرات است.
ایران به موازات گفتگو با 5+1 مذاکراتی نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان دارد که این مذاکرات نیز در هفته‌های گذشته به توافقی 6 ماده‌ای منجر شد. در همین راستا روز یکشنبه دو بازرس آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراق بازدید کردند. بنابر گفته مقام‌های ایرانی قرار است در روز چهارشنبه ایران با نمایندگان آژانس نیز در وین برنامه سفر بازرسان به معدن گچین بندرعباس را تعیین کند. در توافق ژنو هم طرفین موظف به اقداماتی شدند که موضوع بحث دو روزه در وین خواهد بود. مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اقدامات طرفین و آنچه احتمالاً در وین موضوع بحث خواهد بود به رادیو فردا می‌گوید:
مشخص است که باید در این مورد گفتگو شود، اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقتی تحریم ها می شود. ما در بروکسل از سوی کشورهای اروپایی مطمئناً طرح قانونی را که برای این قدم لازم است را از پیش آماده می کنیم تا به محض اینکه تاییدیه ی آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم، بتوانیم در راستای رفع تحریم ها قدم برداریم.
The Iranians have carried out the changes that they have to make. در آستانه این مذاکرات کارشناسان در وین روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا مصاحبه ای را با سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در وین منتشر کرد. در این مصاحبه حمید بعیدی نژاد با تشریح برخی از نکات توافق ژنو با اشاره به موضوع غنی‌سازی گفته است که توافق ژنو و توافق بر سر ادامه غنی‌سازی ایران در سطح کمتر از 5% قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را مخدوش کرده است. چرا که به گفته آقای بعیدی نژاد این قطعنامه‌ها خواستار توقف برنامه غنی‌سازی بدون هیچ تأخیری بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی دیگر از کشورها بیمان دارند که برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی داشته باشد. از همین رو این تحریم‌ها و برخی دیگر از تحریم‌های یک جانبه بر ایران اعمال شده است. ایران از سوی دیگر میگوید برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و برای تولید انرژی و داروست. حال پس از بیش از یک دهه مذاکره طرفین توافقی در ژنو کردند تا به مذاکره ادامه دهند تا به یک توافق جامع و بلند مدت دست یابند. توافقی که در آن ایران به جامعه جهانی اثبات می کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و جامعه جهانی نیز با به رسمیت شناختن برنامه هسته‌ای ایران در قالب پیمان NPT دست به رفع تحریم‌ها علیه ایران می زند. اگرچه این توافق جامع تأکید دارد که تا زمانی که طرفین بر سر همه مسائل به نتیجه برسند، گویی بر سر هیچ موضوعی توافق نکردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش رو با چند خبر دیگه ادامه میدیم. دولت حسن روحانی برای تداوم هدفمند کردن یارانه ها لایحه بودجه مستقلی به مجلس ارائه میکند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفته است لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن بودجه هدفمندی یارانه ها به مجلس ارائه شده است. نوبخت همچنین گفته است روش فعلی توزیع یارانه های نقدی روش مطلوبی نیست و باعث اتلاف منابع کشور است، به طوری که هر ماه 3500 میلیارد تومان به تمام مردم ایران حقوق پرداخت می شود. در خبری دیگر، عبدالصمد خرم‌آبادی رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی، سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستهجن و عامل روابط نامشروع دانسته و مسئولان جمهوری اسلامی را از عضویت در آن برحذر داشته است. عبدالصمد خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است جای تأسف است که برخی از مسئولان کشور به جای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عضویت شبکه‌های خارجی در می‌آیند و با رفتار خود جوانان را نیز به عضویت در این شبکه‌هایی که وی آنها را معاند و فاسد خواند تشویق می‌کنند. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از او خواسته است برای رسیدگی به وضعیت 6 زندانی اهل سنت کرد ایرانی در زندان قزل‌حصار اقدام کند. در این نامه که پایگاه تلارسانی مولانا عبدالحمید منتشر کرده، او تاکید کرده است که وضعیت سلامت این 6 زندانی پس از 30 روز اعتصاب قضا رو به وخامت است. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، وی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته است بیش از یک ماه است که تعدادی از جوانان اهل سنت محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زدند تا از این طریق بتوانند صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. این اقدام آنها به نوشته مولانا عبدالحمید برای بهبود وضعیت و تجدید نظر در احکام صادر است. مولانا عبدالحمید در این نامه از رئیس جمهوری اسلامی خواسته است که به درخواست‌های زندانیان اعتصاب کننده اهل سنت رسیدگی کند. پیش از این نیز برخی نهادها و مجامع بین المللی حقوق بشر ضمن اعلام خبر صدور احکام اعدام برای 6 زندانی اهل سنت کرد ایرانی از وضعیت سلامتی آنها در زندان قزل‌حصار ابراز نگرانی کرده بودند. روز 12 آذر ماه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی نوشت 6 زندانی کرد به نامهای حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سید هادی حسینی و صدیق محمدی که در واحد 3 سالن 4 زندان قزل‌حصار نگهداری می شوند، سلامتی آنها به دلیل اعتصاب قضای طولانی در خطر است. بر اساس گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این اعتصاب قضایی طولانی نه تنها به دلیل اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام است، در اعتراض به فشار و محدودیت‌های اعمال شده از سوی مسئولان زندان نیز هست. همچنین سازمان عفو بین الملل در دوم مهر ماه گذشته در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از احتمال اعدام این 6 زندانی کرد اهل سنت نوشت، بر پایه گزارش‌ها اتهام این افراد مربوط به 2 پرونده جداگانه است. به گزارش عفو بین الملل، برخی از آنها متهم به دست داشتن در ترور ملا محمد شیخ الاسلام نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری شدند که روز 26 شهریور 1388 به ضرب گلوله به قتل رسید. عفو بین الملل در این گزارش نوشته است، اما یکی از متهمان به خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا گفته است که متهمان این پرونده یکی در تاریخ 27 خرداد ماه همان سال، دیگری در تاریخ 23 تیر ماه و سومی در تاریخ 8 مرداد ماه همان سال بازداشت شده و در هنگام وقوع حادثه ترور در زندان بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای که در 17 آذر ماه به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته است، با اشاره به وخامت شدید وضعیت این زندانیان اهل سنت تصریح کرده است که از او به عنوان رئیس جمهور پاسدار حقوق همه شهروندان این سرزمین درخواست دارد تا با مداخله در این موضوع و پیگیری از طریق قوه قضاییه زمینه را برای رسیدگی به خواسته این زندانیان برای تجدید نظر در احکام صادره فراهم آورد.
شیرین فامیلی گزارش میداد. اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران روز دوشنبه به پایان رسید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که اولین جلسه به این پرونده اختلاس از بیمه ایران در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر دوشنبه در تهران برگزار شد. در این جلسه اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان به عین خه نماینده بیمه ایران در آذربایجان غربی و همسر او تفهیم شد و آن به سوالات دادگاه پاسخ دادند و اتهاماتشان را رد کردند. حکم 23 تن از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده و رسیدگی به آن به دادگاه هم ارجاع داده شده است. اما بشنویم در مورد اعتراضات در تایلند که همچنان ادامه داره و با وجود درخواست پادشاه برای حفظ ثبات سیاسی کشور، معترضان همچنان در خیابان‌ها هستند. در تازه‌ترین اقدام، دولت برای راضی کردن مخالفان نخست وزیر را از انحلال پارلمان خبر کرده است. از بابک غفوری آذر بشنویم.
انحلال پارلمان تازه ترین تصمیمی است که یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند برای راضی کردن معترضان گرفته است. پارلمانی که تعداد زیادی از نمایندگانش به نشانه همراهی با معترضان از مسئولیتشان استعفا داده و گفته بودند قصد دارند به مخالفان بپیوندند. در چنین شرایطی نخست وزیر از برگزاری انتخابات تازه پارلمانی تا حدود 2 ماه دیگر در تاریخ 2 فوریه 13 بهمن ماه خبر داده است. او گفته حالا که بسیاری از مردم با دولت مخالفند، بهترین راه بازگرداندن قدرت به آنها و برگزاری انتخابات تازه است. خانم شیناواترا 2 هفته پیش از انحلال پارلمان، در روزهایی که تازه اعتراضات آغاز شده بود، توانسته بود از همین پارلمان منحل شده رأی اعتماد بگیرد. در پارلمان منحل شده طرفداران دولت اکثریت داشتند و خانم شیناواترا امیدوار است با حمایتی که اکثرا در مناطق روستانشین و فقیر تایلند از او می شود، باز هم بتواند شاهد حضور نمایندگان موافقش در پارلمان باشد. معترضان دولت یینگلاک شیناواترا را متهم می کنند که تحت نفوذ برادر نخست وزیر اداره می شود و خواستار انتقال قدرت به یک شورای مردمی هستند. آنها که بیشتر از طبقه نخبه و متوسط تایلند هستند، چندان از تصمیم دولت در انحلال پارلمان استقبال نکرده و گفتند به اعتراضاتشان تا کنارگیری دولت ادامه خواهند داد. به دنبال افزایش اعتراضها، پادشاه تایلند هفته گذشته از همه مردم خواسته بود تا در راستای حفظ ثبات و امنیت اقدام کنند. برادر نخست وزیر فعلی تایلند تاکسین شیناواترا که از سوی معترضان هدف اصلی اعتراضات قرار گرفته، پیشتر نخست وزیر تایلند بود که در سال 2006 میلادی به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد. او بعداً به دنبال مجرم شناخته شدن در یک پرونده فساد مالی از کشور خارج شد، اما گفته می شود همچنان از نفوذ زیادی در ساختار سیاسی تایلند برخوردار است.
بابک غفوری آذر در مورد آخرین تحولات تایلند گزارش میداد. ممنونم که با ما بودید در 15 دقیقه گذشته در این بخش خبری. بمونید با رادیو فردا تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.